بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علیک یا رسول الله و علی اهل بیتک المظلومین المعصومین لهدات المهدیین لحجج المیامین و لعنت الله علی اعدائهم ابد العابدین و داهر الداهرین. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطيت جوامع الكلم وجود زيجود سيد الكائنات وأشرف المخلوقات سید المرسلین صلوات الله علیه و آله المعصومین. در طول سال حقیقتا از زندگی، اخلاقیات، تاریخ مظلومیتش در این 23 سال کم گفته میشه. در ایام ولادتم که خوب میبینیم بعضی ها 12 ربیع میدونن دست به دایره میشن و میشینن دور هم، خلاصه بعضی هم خب شیعام 17 ربیع. در حواشی اطراف زندگی ایشون به مناسبت روز تکلماتی میشه، اما این حیات با برکت که عنوان ختمیت داره، نامه رو که می نویسند اون چه لازمه درش ذکر میشه، بعد خاتم و مهر می کند، یعنی سربسته شد دیگه، تمام شد، بفرستید. 124,000 پیغمبر فرستاد خداوند، ایشون خاتم انبیاست، کامل و جامع. بعدم فرمد خدا اعطیت جوامع الکلم، لفظ مختصر، معنا پر، کلمات اندک، معانی بسیار. جوامع الکلم یعنی مبشرا برسول یأتی من بعدی اسمه احمد صلی الله علیه و آله و سلم. خداوند متعال از لسان جناب عیسی علی نبی و آله و علیه السلام اینو فرمود، بشارت میدهد، بشارت دهنده نسبت به اون کسی که بشارت بهش داده میشه مقامش پایین تره، خبر از کسی میده که مقام بالاتره. هر نبیرم به کتابش میشناسم، قرآن سیطره داره و مهیمن است بر تمام کتب. و بعدم میبینیم دینش جامع و کامل. به انبیاء قبل قرآن رو ببینید، یا نوح، یا آدم، یا موسی، یا عیسی ابن مریم، یا داوود، به ایشون که خطاب میرسه یا ایها الرسول، یا ایها النبی، یا ایها المزمل، با احترام ذکر میکنه خدا، عظمت خاص. از دوران کودکی، ولادت در مکه مکرمه 17 ربیع الاول، به نصوص معتبره صحیحه متواتره شیعه که با تاریخ شمسی اون وقت میشه 31 فروردین، خدمت ارشواد عجم. حالا اون دو برادر آلمانی هم که قدیمن یادمه تطبیق کردن 572 21 آوریل، حالا ما از این الفاظ زیاد به زبانمون نمیاریم، اما خب شما حمله به صحت کن، در تاریخ 31 فروردین میشه ولادت. پدرشون به تجارت رفتن به سوریه، برگشت مریض شدن، در مکه مدینه از دنیا رفتن و دفنشون کردن. پیغمبر خدا به دنیا آمد، پدر نبود. خب 6 یا 7 تشریف بردن با والدشون جناب آمنه بنت وهب به ابوا، بین مکه و مدینه. داییاشون اونجا بودن، رفتن سر بزنن. مادرشون هم اونجا مریضه شد، از دنیا رفت. پیغمبر شد لتیم، یتیم از پدر است، نصاب سبیان، لتیم از ابوین، پدر و مادر از دست. جناب برکه که همه این اسمو اکثر نمیدونیم، همون جناب ام ایمن که اصالتش ایرانی بود، ایشون رو خدمت عرشبت که حال بعضی کتب عربی چون مقداری با ایرانیا مشکلاتی هست، اینا می نویسن عجمی بود. نازی به حضرت شهربانو سلام الله از همین بحثا داره. ایشون آورد خدمت پدر بزرگ جناب عبدالمطلب سلام الله علیه. 2 سال خورده ایم خدمت عبدالمطلب بود، عبدالمطلب هم از دنیا رفت. ایشون سپردن به عموشون جناب ابو طالب سلام الله علیه که خدمت فرمود سعادت 2 دنیا به ما روی داده. جناب فاطمه بنت اسد رو دستور داد ابو طالب تا به ایشون قضا ندادی به بچه های خودم قضا ندی، تا لباس ایشون خوب مرتب نباشه لباس تن بچه هم نکنی. فاطمه بنت اسد سلام الله علیها 3 معصوم رو بزرگ کرده، پیغمبر خدا رو تا 25 سالگی که ازدواج کرد اونجا بود. حضرت امیر المؤمنین سلام الله علیه پسر خودشون، و وقتی خدیجه سلام الله علیه از دنیا رفت، حضرت زهرا سلام الله علیه قریب 5 سال داشت تا پیغمبر با جناب ام سلمه ازدواج کرد. ایشون منزل خدیجه، منزل فاطمه بنت اسد بود سلام الله علیه. 3 معصوم رو ازا وقتی فاطمه بنت اسد از دنیا رفت، امیر المؤمنین اومد توی مسجد با سر پای برهنه به گریه. حضرت فرمود چی شده؟ فرمود ماتت امی، مادرم از دنیا رفته. پیغمبر گریز فرمود بل امی، مادر من از دنیا رفت. عبا شداد فرمود قسلش کردی، کفنش دادی، این عبا رو روش قرار بده. بعدم سر و پای برهنه 4 گوشه تابوت فاطمه بنت اسد رو سر شانش گرفت پیغمبر تا بقیه. البته در کتب فقهی داریم، صاحب حدایق داره، در صاحب جواهرم رحمت الله علیه آورده مستحب فرزند تابوت پدر یا مادرش رو تربیع کنه، طرف راز 4 گوشه رو بگیره، نره پشت سر راه بره، بعد حالا مردم ببنن. دوران حیات طوری بود، از کودکی کسی از ایشون نستجیر بالله دروغی نشنیده بود، با همه به اخلاق خوش رفتار میکرد. یه درخت خرما منزل ابو طالب سلام الله علیه بود، گاه اوقات سهم خوراک همین بود، چون حضرت ابو طالب سلام الله علیه فقیرترین اولاد عبدالمطلب بود. بعضی وقتا بعضی بچه ها رو می بردن داداشا منزلشون که اینها همشون یه وعده نمی تونستن سیر بخورند، اما آقا بود ابو طالب سلام الله، شیخ ابتح و سید قریش، یه روز آمدن دیدن خورمه هارم همه رو علامه مجلسی میفرم بچه ها ریختن و بچه ها همسایه هم اومدن و خلاصه کمک کردن ترتیب همه رو دادن. حضرت واشتاد رو بروی درخت فرمود 8 سال خورده ایش، ایتو هندخل انا جائع، درخت من گرسنمه، شاخه خرما آمد پایین، بنز کفایت چیز؟ فاطمه بنت اسد میفرمد تو اتاق داشتم نگاه میکردم، به اندازه کفایت برداشت. جمع کنیم نخلو از ریشه بکنیم برای دم افطارمونم باشه، بنز کفایت. این اون دورانه، کسی ندید ایشون آب دهانش جلو کسی بیندازه. با دشمنانش کریمانه رفتار میکرد، دوستانشم بسیار دوست داشت. شما میبینید که در اون جنگ جزو اسرا پسر حاتم و دختر حاتم دایی بودن. اینا وقتی که گرفتنشون آوردن، دیدن آوردن خدمت پیغمبر خدا، خب جزو کفار بودن، دستمال چیزی گیرتون اومد بدین، اینا جزو کفار بودن آوردن. حال دیگه الان لحاف کرسی ندید، دو تا بس. من که الان از زیر سرم اومد. گفتن این دختر پسر رو آوردیم، جزو کفار بودم، اما دختر پسر حاتم بلا فاصله عباشو در آورد پیغمبر خدا بغل سایه دیواری پهن کرد، فرمود بفرمایید. در جا مسلمان شدن. حاتم مسلمان نبود، به سخاوتش وارد بهش میشه خود حاتم. فرمود اکرمو سلاس، سه تا افر اکرام کنید، یکی عزیز قوم زل، تو قوم خودش عزیز بوده خود گرفته شده. حالا عرضم در این مقوله است، از خصائص خاصه ایشون این بود، یأکل مع العبید، با خدمت عرض شد که غلام ها میشست غذا میخورد. اینو فراموش نکنید ها، به محض که ایشون ازدواج کرد با حضرت خدیجه سلام الله علیها، ایشون تمام اموال در اختیار ایشون گذاشت. یه بابی داره این کسرت اموال خدیجه سلام الله علیها، همه رو ایشون شروع کرد به خریدن غلام ها و کنیز ها و آزاد کردن. غلام و کنیزه هایی هم که مال خودشون بود بخشیدن، اونا رو پیغمبر خدا آزاد کرد. حالا سن تازه از حداست سنه، کاری که بعضی از پیرمردهای عرب، اونم کسانی که متمول بودن، آخرای عمرشون دو تا غلام و کنیز آزاد میکردن، دیگه این شهره میشد. ایشون در اون سن شروع کرد که اساس این کارم چیده بشه. نه اینکه، چون شما نگاه کنید رسمشون این بود، برده ها که یه مقدار کار می افتادن بردن وسط آب خالی می کردند، دریا خرید و فروششون که مثل حیوانات بود. حضرت آمدن بها دادن یکی از کارهایشون به زنها، حالا ادعای آزادی می کنن، دنبال حقوق می گردن. شوهر اگر میمرد، زن در عرب جاهلیت جزء ارث ورثه بود، حتی فرزندش میتونه مادر خودش به عنوان عیالش اختیار کنه. یک زن چند تا شوهر داشت، مردها بی حساب میتونستن شوهر اختیار، همسر اختیار کنن، چند تا زن داشته باشه. بعد ورثه یا اینو به عقد خودشون، عقدی که من مثالشو میزنم خبری نبود، مال خودشون چون ملکشون بود، یا میفروختن مادرشونو. شما اگر تاریخ ظلم به زنها رو ببینید، بعد زن هیچ ارثی از شوهر نمیبرد. اسلام آمده احدی از پدرش میمرد، برادرش میمرد، زنده بود، مادرش هیچ ارثی نمیبرد. اسلام که اومد، نخیر، فرمود ارث میبره، هم از شوهرش میبره، هم از پدرش میبره، هم از مادرش ارث میبره، هم از بستگانش میبره. اون در مصر که بعضی از اونها هنوز هستن، خدایی داشتن، کاله بود، چه بود، حالا وارد بحثش نمیشیم. سال یک بار بعد دختر 18 ساله شکم اول آبستن بود براش قربانی میکردن. در هند هنوز هست بعضی طوائف اگر مرد زودتر از زن بمیره زنم باید باش دفن بشه، همسر میخواد اون بر میگه اگه باید کاراش انجام بده، آبگوش بذاره براش اونجا، مثلا دیزی بار بذاره براش، قنبی پوست بکنه ببره، باید باشه اونجا. اگر دعا میکردن، لذا خیلی ها به شوهراشون خوب رسیدگی میکردند که اینا زود اگه میمردن اینجا. دیگران باید کنار تابوت شوهرشون گردن زده میشدن. قبل از شوهر اگر با علما رو به قبله بود زن رو باید میسوزندن که بعد همسر اختیار نکنه، این از غیرت حساب میشد. اسلام آمد منطقه، حالا دیگه میخواد میبینی که کمربند مشکی داره، موتور تلاش سوار میشه، تک چرخ میزنه، بازم میگه مثل همین دو سه روزی اتفاق افتاد، همه موندن. 24 صفر فرمود کاغذ قلم بیارید که بنویسم بعد من گمراه نشید، وصی جانشینو که اونقدر مدرک در کتب فحول اهل سنت بر این قضیه، اینی تینی به قلم و دوات یا به کتف قرطاس، که اون ترامپ دومی گفت تهمتی به پیغمبر زد که هیچ کسی بین این 124,000 پیغمبر چنین جسارتی نکرده، به نبی دشمنانش. ما له احجر ان الرجل لیحجر الرجل لیحجر، بیشتر از 16 عبارت، بیشتر از 100 مدرک. حزیون میگه پیغمبر خدا و ما ینتق عن الهوا، از روح قاعده لطفه، نسیانی عارض بشه فراموشی، پس آیات قرآن چه اعتمادی بشه؟ و ما ینتق عن الهوا این هو الا وحی یوحا. 24 سفر اتفاق افتاد، 25 سفر سفارش کرد به ثقلین یا ثقلین، کتاب الله و عترتی، کتاب الله و اهل بیتی، تفسیر برهان، کتاب الله و علی ابن ابی طالب و علی افضل من القرآن لانه مبین للقرآن، مترجم للقرآن. 26 سفر ماجرای لشکر اسامه ابن زید اومد. اینو جوانها خوب دقت کنن، زمان ما خیلی کارآمدی داره که خوب خبری نیست. اسامه ابن زید و سرپرست لشکر کرد به سرحدات با رومیان، شیوخ اصحاب برن، علی ابن ابی طالب علیه السلام بمونه، بلال بمونه، فضل ابن عباس، بقیه همه باید برن. اون سه تا همدرسی که از پیش دبستانی هم با هم بودن اونام برن، اساتید هوشنگای عالم اونام برن. صداشون در آمد، یه جوان چند سالش، بعضی کتب تاریخی اسامه 17 سالش بود، بعضی کتب تاریخی هیچ تا 20 سال نقل شده. اومدن گفتن بقیه کبار صحابن، اکبر افضل، فرمود نخیر، الافضل هو الاکبر، ای قاعده ای پیغمبره، ای جوامع کلام، خلاصه و مختصر پرمعنا. فرمود اونی که فضیلت داره و در تمام جهاد اون بزرگتره. سر همون ماجرا علی ابن ابی طالب علیه السلام گذاشتن کنار، با این که اینقدر پیغمبر سفارش فرمود، دیدن این از همه کوچکتره. جالب اینه که شش رساله فارسی ملا طاهر قمی کنار شیخان دفنه. این بزرگوار ببینید مدارک مال اوناست، میگیم تاریخ الخلفا داره. قحافه پدر اولی نامه نوشت بهش، چرا قبول کردی؟ ما نه جمالی نه کمالی نه نسبی نه شرافتی نه علمی، همشو گفت. نوشت به پدرت چون من از همه بزرگتر بودم منو خلیفه کردم. انگار قبل از باباش به دنیا آمده بود، یادش رفته بود باباش بزرگتره. خوب میبینید استعداد رو، پیش فعالی هم داشته. چون من بزرگتر بودم خلیفه قرار دادم. فرمود این فضیلت نیست. الافضل هو الاکبر. ساکت شدن صحابه. افضل بزرگتره، نه اکبر افضله، اون که بزرگتره. بزرگتر رو احترام بذاره، منظورم اینا نیست دا. اون کسانی در زمان، اما کار بده به دست جوان، جوانی که کار آمده، جهش و پرش و کوششش هست، معلوماتش هم داره، استعداد این کارم داره، مدیریت داره. به حضرت عباس علیه السلام در انصاب میگن کبش الکتیبه، سلشگری که مدیر و مدبره، از همه لحاظها وارده. سوار نظام کی حمله کنه، پیاده نظام کی حمله کنه، اسبها چه آذوقه‌ای بخورن شل نباشن، سربازا قبل از جنگشون چه غذایی بخورن، استراحت کجا باشه، لشکر کجا قرار بده، آفتاب روبرو باشه یا پشتشون باشه. اطلس یکی از القاب حضرته، هم زیبایی هم شجاعت هم فکر و عقلش مقدم بر همه مطالبه. جهان نماست، آنچه صفات خوب هست درش بوده، الاطلس. خب حبیب ابن مظاهر اسدی 85 سالشه، اما میسره سپاه میره دست ایشون، میمنه سپاه میره دست جناب زهیر، اما قلب سپاه دست علی ابن ابوالفضل عباس علیه السلام. فرمود الافضل هو الاکبر. روز فتح مکه پیغمبر خدا فرماندار و همه کاره مکه رو که خواستن برگردن، بعد چندین سال، سال دهم هجری، همه کاره مکه، یه جوان 20 ساله است به نام اسید، 20 سال بعد چند سال نیومدن، لانه زنبور اونجا، اما کار آمده. ابو سفیان خانوادش اونجا، اون روز فرمود انتم الطلقا. اینا فتنه انگیزی میکنن دیگه، با اون زنهایی که مکه داشت، مخصوصا هند که اونجا دیگه تکلیف شوشن بود، کارش کار فرهنگی بود اونجا. در اون وقت حجاز سرپرست این شهر شده اسید، 20 سال، قیله 21 سال. اینها جوامع کلام. نگاه کنید، یه جنگ میخوان برن، دشمن مونده، هیچ مسیحی و یهودی کتاب می نویسن در احوال زندگی آقا، فرمود درخت قطع نکنید. کفار هم وارد زمین هاشون شدید، میخواد زمین بعد میخوان استفاده کنید دیگه، میخوان زندگی کنید، درخت قطع نکنید، حیوان وحشی اگر حمله کرد بکشید، حیوان اهلی نکشید، اسب و شتر و گاو و گوسفند، چا پر نکنید، از تو مزارعشون عبور نکنید، خرمن اگر دیدید خشک آتش نزنید، خانه آتش نزنید، به زن و بچه تعرض نکنید، اگر کسی زخمی بود نکشید، عده فرار کردن دنبالشون نکنید، اگر کسی رو اسیر کردید با همون قضای خودتون مساوات کنید. آب داشتید مساوات کنید، در سایه جاشون بدید، به صوت خشن صداشون نزنید. اسلام ای آقا، این تازه بعضی از مطالبی که در باب کتاب الجهاده. ما زندگی این حضرت، اما در این حال ببینید اینقدر به فقرا برسن، تمیزترین لباس در مسجد بین صحابه با اینکه میلیونران میمدن تن ایشون بود، لباسش کهنه بود اما تمیز بود، وصله داشت اما تمیز بود. امام صادق علیه السلام مفرمد راه میرفت، این همه درس هاست دیگه، راه میرفت سرش بالا نمیگرفت، سینش رو جلو بندازه، تکبر، به یه حالتی نه خیلی خم، به حالت تواضع راه میرفت. یه طوری نبود که فکر کن فقط ایشون رو زمین داره راه میره، کس دیگه نیست، فقط منم دارم قدم برمیدارم. راه رفتنش رو کسی یهودی دید مسلمان شد، چیزی هنوز نفرموده بهش. این که ما در طول عمرمون این اخلاقیات رو سر سوزنشو التفات بهش داشته باشیم. زندگی یه گوسفند میکشتم، فرمود به این منزل بدید، به اون منزل بدید، به اون منزل بدید. بخاری مسند احمدم داره، یه وقت اون حاج خانم کوچیک گفت همین کتفش برای ما موند، همه رفت. حضرت فرمود همش برای ما موند، فقط همین کتف از دستمون رفت، بقیه رو دادیم. یه وقت آب گوشتی درست می شد، فرمود بوی قضا منزل همسایه رفته به همه ببرید. مثل بعض هیئت ها، خب دیگه آب گوششون بغل شیر آبه، الحمدلله برکت هم خدا به آب میده. فرمود بیشتر کنید به این منازل هم ببرید. مهمان منزل دعوت میکرد، حضرت فرمود به زحمت نمینداختش، بعد اینجا بشینید چه کن؟ به اندازه ای که خجالت نمی کشید ازش پذیرایی می کرد. کسی هم دعوت می کرد می فرمود هرچه تو منزل دارید از بیرون چیزی تهیه نکنید. با صحابه می رفتن جایی، خب بگن خیمه رو زدن، پیغمبر خداست، اشرف مخلوقات، دیگران مشغول بشن، ما بشینیم اینجا زیر سایه. یکی می گفت آقا من بزغاله رو می کشم، اون یکی گفت ما تو کار پخت و پزیم، کیم گفت ما میشوریم آقا، این گفت نان آماد. فرمود منم میرم تو بیابون هیزم جمع میکنم برای پختنش. نه اینکه شما کار انجام بدید من بشینم. اینقدر دقیق میفرمود حیوانی که خدمت عرشبت میرفتند سوار میشدن، فرمود دو پشت سوار نشید، چون زبان نداره، این در مرام خودشون اهل ذکر و عبادتن، سنگینی برش تهم، صدا که نداره بگی چه خبر شد. ورمود تو مسیر دوتا دیدن واستادن رو حیواناتشون دارن با هم حرف میزنن، مثل مثلا زمان ما الان دوتا ماشین موتوری. حضرت فرمود پس یه گوشه پیاده شید، این وقتی که راه میرس برایش سقل راحت تر سنگینی، اما یه جا وای میسته اذیت میشه، به حدی که میفرماد ببینید آب و علوفه حیوان وارد منزلتون شدید اول بدید از امام باقر علیه السلام، بعد برسید به امورات خودتون. در هر بابی دقت خاص، مسجد ساختن خودشون دیوار میچیدن. این بارها شنیدید علامه مجلسی علیه الرحمه داره، عرب وارد مسجد شد، خب اینو دیگه در صحاح هم هست، رفقای جمان نماز جماعت پیغمبر تمام میشد، گرد خاک تو مسجد بلند میشد، چون همه به خاک سجده میکردن. به فرش لباس نبود. بخاری هم نقل میکنه دستارو میده کندن و پیشونیار. بعضیا مسند احمد هم داره، ابی داوود هم داره، سنگی بر میداشتن، هوا گرم بود، توی دستشون نگه همی داشتن در سجده بعدی کم حرارتش کم بشه. گفتن یا رسول الله بر این سنگ سجده کنیم؟ میپرسیدن مانع نداره جداگانه؟ فرمون نه، فقط امامه رو بدید بالا، حاجبی نباشه، بر خود سنگ سجده کنید. زمان دومی یه مقدار ماسه آوردند، چون دولتش اهل فعالیت بود، یه حرف ها ریختن توی مسجد ماسه. اونا بیابون آوردن، بیت المال چیز خرج نکرد، اونا رو به جیب خودشون قوم خیشاشون زدن. طرف چقدر باید پدر سوخته باشه، عروسشون رو برده خارج، بزک کرده آورده با هواپیما اختصاص، جنشون فرق داره. خب خیلی اینجا هنی کسی نتونسته، اونقدر شغال داریم اینجا، بزکشو اونجا برد. حال بچه هاشون برای اونجا به دنیا آمد که شناسنامه دو ملیتی داشته باشن، یه روزی تاقی توقی شد بتونن برن دور بر عمه الیزابت شون. بله ما سریختن، بحث دور نشیم، تو مسجد. اما زمان پیغمبر خدا همین بود، فرمود سجدگاه مثل سجدگاه موسی علیه السلام. ولی کسی هم آورد یه چیزی کاش گوشه مسجد از این درخت قشنگ مشنگ، فرمود نه، اینجا این کارا رو نکنید، بیرون، عبادتگاهه. آخر زمان داریم دیگه، مساجدهم معموره و قلوبهم مخروبتون عن الایمان. عرب آمد، اهل دهات بود و بیابان، سوال داره، من تا خوب پابرهنه بود، اکثر اینجور بودم، جلو به مسجدم که میبستند شطور بود، اسب بود، الاغ میبستند. این بزرگوارم که خب خدمت عرش مرافقی نبود، عمومی باشه، همینجور مجلس پیتزا بارون شده بود رو زمین، غذای ایتالیایی. ببینید چه ضررها به معده میزنه. خوی بنده خدا میامدن همینجور بی ریا پا رو اینا میذاشتن میمدن تو مسجد راحت. نگاه کنید تاریخ، پیغمبر خدا نشستن تو محراب، این شخص به شکم میخوابید، دستاش میذاش زیر چونش، پاهاشو از پشت میامورد. حدثنا یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم و آل محمد و عجل فرج. شلمات زیبا جواب سوالشو میداد. در این حال این عرب خوابش میبرد، عباشو در می آورد میذاش سیری سر این جواب دیگری رو میداد. وسط جواب دادن این بیدار میشد، میگو واه اون چیزایی گفتید یادم رفت، دوباره از دوباره شروع میکرد. آیه نازل شد انک لعلی خلق عظیم، علامده ها، نه اون ترجمه هایی که میبینید شما دارای اون اخلاق والا و نیکویید، نه، شما فوق هر اخلاق نیکو و والایید. علا برای سطح به قول ما طلبا، بالا هر اخلاق نیکویی که هست شما علای او هستید. یه تکه عرض کنم و رد شم. ببینید اشبه الناس علی اکبر سلام الله علیه خلقا و خلقا و منطقا به ایشونه. این در زندگی تو خانم که میبینیم، در باب محبت، تو جنگ ها خودشون دست به شمشیر میزد، دوران حیاتش نور، جایی خدا فرستادش که قرآن مفرمد اشد و کفرن و نفاقنن. دیگه راحت دیدید خدای سنگی، خدای فلزی، خدای چوبی، خدای گلی، خدای خرمایی. آب خوردنشون شرب خمر. دیگه اونی که تاریخ میبینید خیلی هنر میکردن گوسفند رو تو آب نگه می داشتن خفه می شد، یا اونقدر تو سرش می زدن می مرد اینو بر می داشتن. اکثر نمیشتن سوسمار گیر می آوردن می خوردن. دیگه بارها شنیدید در تاریخ حجاز بخونید، اونای خیلی تمیزکار بودن با بول شتر دست و صورت می شستن. شیر هوشمند بود که خب این در بین این جماعت حضرت آمدن اصلاح کنند، دختر زنده به گور کنند به حدی که خودش دختر تشخیص بده پدر و مادر رو، اونم پدر باید این کار انجام بده. قاچاق بود، غلامی، برده کسی، بعد می فهمیدن نکبتی برای اون قبیله بود. آیات قرآن در 23 سال، ببینید چطور با اینها رفتار بشه. وضع حجاب زنها بمونه، خود حجاب مردها در حجاز چه خبر بوده قبل اسلام، این بمونه. آداب معاشرت خانوادگی، خواهر و برادر و پدر و مادر و عمات و خالاتشون و دایی و عمو، اونها بمونه. ای آقا همه زحمات اینجا کشید، بعدم به طرف به هر جا می رسید 3 نفرم می دید پیغمبر خدا نشستن، جوان بیدن یا پیر، می شست راجع به توحید، خدا، قیامت، معاد. به حدی مردم راستگو می دونستن ایشون رو که می بینیم ایشون خدمت عرض شود کوه طرف طائف که به قسمت بالا می رسید، بالای کوه بود که غار حرام در اونجا بود، منزلشون بود، اشراف جمع کرد، بزرگان جمع کرد، فرمود دعوتم کرد، از اهلش بیشتر، فرمود من تا دروغ ازم شنیدید؟ همه گفتن نه. دن بدی به کسی کردن؟ گفتن نه. 3 سال نبوت پنهانی بود، بعد 3 سال دستور رسید علنی بشه. فرمود اگر من بگم الان دشمن پشت دروازه های مکه است قبول میکنه؟ گفتن شما بگه قبول میکنه، چون هیچ دروغی نشد. فرمود این عالم خدایی داره، شروع کردن یکی یکی. اینا برای سفرشون یه خدا داشتن، برای ازدواج خدا داشتن، برای خواب خدای جداگان، حیواناتشون یه خدای جداگان، برای مرگ خدای جداگانه پر. تا بحث خدا و معاد و ماورا رو توز بلند شدن، گفتن نستجیر بلدان مجنونه، رفتن بیرون. فرمون کسی که اولین نفر باشه حرف من رو تصدیق کنه میشه وصی جانشین من. 10 سال خورده ایش بود امیر المؤمنین سلام داله. هر بارم دیگه قرائت کردید و انذر عشیرتک الاقربین، 3 وعده، گوسفند کشتن پیغمبر خدا، قضا آماده کردن، اینا رو دعوت کردند. بار اول و دومش تا قضا تمام شد رسمشون این بود، پا می شدن خلاصه فنر یا کمر شروع می کردند برقصیدن و زدن. مهلت می دونم برای سخنرانی دیگه. بار سوم تا آمدن بلندشن اعمال مشترک رو شروع کنن، پیغمبر خدا پا شد به نصیحت کردن، اون بی ادبی رو کردن رفتن. اینا رفقای جوان یادمون نره، اینقدر دم از نماز میگیم فکر نکنید مال پیر مرداست. اولین نماز خون یه جوان 10 ساله بود پشت سر پیغمبر، فراموش نکنیم. نمال کسی که رفته کاراش کرده دیگه 60-70 سال شده. دوران نبوت 10 سال، در اونجا 13 سال، در اینجا این زحمات تا هجرت آمد. دیگه سال آخر فرمود من 2 مطلب مونده، یکی بحث وصایت، یکی حج. 120 هزار نفر مردم از مدینه و حوالی با پیغمبر خدا آمد. ارشاد ساری مال اوناست. امیرالمومنین علیه السلام در یمن بود با 2500 نفر آمد. ابو موسی اشعری در جای دیگه بود، نماینده بود، همه آمدن. حضرت در منا، در مسجد خیف، در عرفات سه بار جبرئیل نازل شد به امر وصایت و ولایت قبل از قدیر که آقا اعلام کنید. اینا جدید العهدن، اینا مونده بودند. بعضی از این غیر بزرگواران بت زیر لباسشون بود، علامه مجلسی نوشته. تو جنگ ها که پیغمبر خدا میرفت، اگر مسلمان ها جنگ رو میبردن، اینا خدمت عرض شد که بت ها رو در نمیبردن، گوشه کنار پشت این طرف اون طرف میرفتن. سربازان که لباس معینی نداشتن، دکمه ها رو باز میکردن، مویا رو پریشون میکردن چون میبستن، سر شمشیرشون رو به خون بیچاره خونی میکرد، میمده خدمت پیغمبر نفس نفس زنان که یا رسول الله امر دیگری هم هست. بله، آم فرمود که میدونم کجا بودین، یعنی ما تو جنگ بودیم. اینا اون پشت مشتاقات فرار کرده بودن. کفار اگر میبردن سربازا لباسشون متحد شکل نبود، مثلا اونا لجنی داشته باشن، اینا سبز باشه، لشکر کفار مکه. بطار مینداختن بالا، قاطی لشکر میشدن. وسط بحث به عنوان قضای حاجتی جایی پشت تپه کوه از اونور در میرفتن. ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه در فرار اینها از جنگ ها شعر سروده، شجاعتشون من باب الخلفی، از اون طرفی که یک نفر از اینها یه چوبی برداشته باشه در این چند سال دنبال یکی از الاغهای کفار کرده باشه، بگه آهای، که یه چیزی براش بنویسن. با این احوال پیغمبر گریه کرد، فرمود اینا منافق تو لشکر من، صحابه من زیاد، جبرئیل به حدی محاسن خیز شد، ریخ به سینه مبارک. در مسجد در منا سخنرانی کرد، از فضائل امیرالمومنین علیه السلام فرمود، عمامه‌شو سر امیرالمومنین علیه السلام گذاشت. در خیف با جبرئیل نازل شد، آقا اعلام کنید. باز سخنرانی کرد در فضائل حضرت، ذوالفقار مرحمت کرد، انگشترشو داد. باز در عرفات همین جور، اما در کراع الغمیم جعفه، برکه های آبی بود، یکی بهش میگفتن قدیر خمب، برکه قدیر یعنی برکه پر آبتر. اونجا فرمود اگر این کار انجام ندی رسالت تمام شده. دیگه موندن سه روز، بیعت گرفتند. واقعی داریم آخر عرضم، به نام هر شاق قصد ترور پیغمبر رو کردن منافقین. عده از پایین رفتن، عده از بالا مار رو بود. اینا دبه رو مشک خشکی رو پر ماسه کردن، چند تا ریک، گفتن از بالا ول میدیم، سرصدا میکنه، شطوری که پیغمبر سواره رم میکنه، حضرت پرت میکنه. با جبرئیل نازل شد که یا رسول الله میخوان ترورتون کنه. جناب حذیفه رو فرمود شطور خاص رم کنه، بگیر مهارشو. حذیفه چارشونه بود، منتها از این باشگاهی که ویتامینزا میخورن نبود، سالم بود، طبیعی بود همش. شطور اومد رم کنه، حذیفه گرفت، حضرت رو بغل کردن، پیاده کردن، شمشیرار کشیدن، رفتن بالا. دم غروب بود، هوا گرگونیش بود، بالا هم خلاصی کرد ملائکه رعد و برق دیدن، بله جماعتن آخری هم داره فرار میکنه، میلنگه فرار میکنه. تاندوم پشت فوتبال پاره شده بود. اونم خدمت عرض شد، حذیفه اومد گفت یا رسول الله، همش فرمود قصاص قبل واقعه؟ نه. جالب اینه در زمان دومی هر که از صحابه علامه امینی در القدیر میفرمد میمرد، میگفت حذیفه رو بگید بیاد. گفت این جزونه اون شب نبود، میخواست پیغمبر رو ترور کنه، اگر جزونه بوده برش نماز نمیخونم. گفت نه نبوده، اما میدونم کیا بوده. مگه خب دیگه کاری نداریم، فقط میخواستم ببینم جز اونا بوده یا نه. خیلی باید آدم چند تا نقطه باشه که اینجور. در قدیر خب چه شد؟ قرار شد برگردن به مدینه، نگذارن حکومت به علی ابن ابی طالب برسه، نگذارن به بنی هاشم برسه. لذا میبینید عرض کردم بارها جلد 10 و 11 موسوعه آی زنجانی، انصاری زنجانی، الموسوعه الکبرى عن فاطمه الزهراء سلام الله، 27 جلد، جلد 10 و 11 به تفصیل مدارک کثیره آورده که یک هفته تا 40 روز همسایه های دوروبر نان تنورها و غذا رو با هیزمای پشت در و کوچه میپختن. میگید آقا چه خبره یه در؟ هنوز نمیخوام روزه بخونم، دارم میرسم به اونجا. چون اینا گفتن خانه رو با اهلش میخوایم بسوزانیم، خانه سوزندن هیزم زیاد میخواد، نه یه در. دوباره منزل ابو عبیده جراح یهودی زاده امضا کردن به سیاب سفر هم، هنوز لباس سفر در نیوردن از مکه اومدن، نگذارن تو عهدنامه قبلی که در جوف کعبه دفنه اینم ببرید اونجا، دادن به کی برد. در زمان دوم کف کعبه رو سنگ کردن، این عهدنامه ها رو چرم بود در آمد، گفت اینا رو بدید من کار دارم، برد از بین برد. المحن والفتن بحار، مدارک شاورد علامه. خب لشکر اسامه ابن زید 26 سفر رفت دیروز بیرون مدینه، در زمان پیغمبر، در زمان حیاتش خود پیغمبر خدا اینها رو لعن فرموده، لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، همون جوان 17-18 ساله، خدا لعنت کنه هر که تخلف کنه. این دختراشون نامه نوشتن به باباشون، حال شوهرمون بده، خیلی وخیمه، بیایید. مثل دیروز بعضن امروز بعضن فردا، از آن صبح گفتن اکثر فرداست. بلال اومد تو، بلال از آن گفت اومد تو مسجد، دید اولی تو محرابه، اومد به پیغمبر خدا فرمود آقا، به امیر المؤمنین فرمود و فضل ابن عباس زیر بغلام بگیرید، دستاشون انداختن سرشونشون، یه دستمال به پیشانی پیغمبر بسته بود، زیر بغلاشون گرفتن، اومد تو محراب، عبای فلانی رو گرفت کشید کنار، نماز نشسته خون. فرمود جائز نیست که امام نشسته بخونه، مأمون ایستاده، مگر برای فرزندم حضرت مهدی علیه السلام. نصر روایت اینه، نماز تمام شد، فرمود زیر بغلام بگیرید، گذاشتن منبر. فرمود چند بار گفتم انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب الله و عترتی، و اشار الی بیت فاطمه سلام علیها، چون فرمود منبرمو یه جایی بذارید در خانه ایشون دیده بشه، قوت میگیرم. جالب اینه وقتی اومدن پشت در، از همون جا اون نشسته بود اشاره کرد که آتیش، و ارسل ابو بکر عمر و معه فتیله، مشعل باش بود برید آتش بزنید. خب شد روز 28 سفر، فرمود همه برم بیرون دخترم باشه. اون زنا گفتن شمارم بیرون کرد به علی ابن ابی طالب علیه السلام. آب فرمود این چیزای راجع به شما و پدراتون دارن بفرمایید. بعد فرمود بعد ماجرای حسنین که مفصل، بعد فرمود همه برن علی ابن ابی طالب بیاد، برقا رو خاموش کنید. علی ابن ابی طالب علیه السلام آمد، فرمود علی جان این جبرئیل، این میکائیل، اسرافیل، ملائکه تربی، یه چیزی قراره شما بفرمایید اینا شاهد باشن، بعد برن. به کاغذم اینجا هست، به مهری طلایی که آتش ندیده، اولا حق تو غصب میکنن، یقصب حق. فرمود آقا راضیم هرچی بفرمایید شما. دو زانو نشسته امیرم نالستم، پیغمبر خدا تو بستر، ملائکه. فرمود علی جان خمسو میگیرن ازت. فرمود راضیم آقا. امام باقر علیه السلام فرمود خمس بنی هاشم گرفتن، شمشیر خریدن بر ضد خودشون اینا. فرمود محاسنت رو به خون سرت خذاب میکنم، فرمود سمعا و طاعتا. یه وقت فرمود حد که حرمت میکنن وارد منزلت میشن. فسقط علیون علا وچه، به صورت افتاد رو زمین و بکا، شروع کرد به گریستن. بحث بحث ناموسیه دیگه، بی اجازه وارد خانت میشن. فرمود علی جان اینم باید صبر کنی قبول کنی. میخوام عرض کنم یا رسول الله، شنیدن کی بود مانند دیدن؟ سردار بدر و حنین ببینه جلوش عیالشو دارن میزنن، اونم بچه هاش چهار تا بچه قد و نیم قدمی سادن. شما روزتون همین باشه تو اذهانتون، جلو امام حسن و امام حسین مادرشونو دارن میزنن، جلو ابا عبدالله دارن مادرش فاطمه رو میزنن. ببینید چه حالی داشت که فرمود وقتی نیزه رو تو پهلوی علی دیدم، علی اکبر، یاد ما پهلوی مادرم افتادم. تو این حرکت شما دو سه تا مقتل رو مد نظرتون بگیرید. یک، بین الباب والجدار، در و دیوار، یه مطلب. دوم، بین در و دیوار یه خانومیه. سوم، این خانوم آبستنه. بعد این خانوم بزعت النبیه، پاره تن پیغمبره. این خانم همسر امیرالمؤمنین، این هر کدامش جنایته. این خانم مادر ائمه است، ام الائمه النجبا. یه بار اونجا قش کرد. سلمان میگه قبل از اینکه بیبی از امام صادق علیه السلام سوال کردن آقا پدرتون که بود، چرا مادرتون فزه رو ستاست؟ فرمود بحث زنانه بود، ماجرا آقای سخت جنین محسن بود، مادرم حیا کرد پدرم صدا بزنه. اما قبل از فزه امیرالمؤمنین رسید، در و داد کنار، بیبی قش کرد در آغوش امیرالمؤمنین. این یه بار عباشو در آورد انداخ رو بدن و اخذ به مجامع صوب فلان، از یقه دومی گرفت زد به زمین. فرمود اگر پیغمبر امر به صبر نکرده بود میگفتم چه میکنم با این ذوالفقار. صدا زد قنفذ تناب و بیار ریسمان و بیار، علی امر به صبره. بستن بردند. امام سجاد مفرمد دستای منو کربلا مثل دستای پدر بزرگم بستن. گفتن آه چطور؟ فرمود یه دستو از سر شانه آوردن، یکی از پشت کمر. یه وقت به هوش آمد، فزه آقا تو کجا بردند؟ کسی تازه از خواب پا میشه یا به هوش میاد میتونه سر پا واشته، اونم کسی که بچه شش ماهشو کشتند، از در گرفت، از دیوار گرفت، از شانه امام حسن گرفت، از فزه گرفت، اومد تو کوچه کمربند امیر المؤمنین رو گرفت. یا بقیت الله، فاجتمعت، باز ریختن دورش، هر که با هر چه داشت، ظرف چند لحظه دوبار قش کرد حضرت معصوم مادرت. اگر با مادری کارو نمی کردن، کربلا نیزه دار با نیزه، شمشیر دار با شمشیر، یعد نیاتش دادن، یعد نعل تازه به ازباشون زدن. اینا رفتن، یه عده پیر مرد عصا برداشتن رفتن تو گودی. هر جا نشستی به قصد فرج سبار، یا حسین. اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، وبلغ اللهم إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع السلامات.